و اون تصنیف زیبای عاشقم من خانم دلکش که تو فیلم جیرانی بازخونی شد و چقدر باش حال کردیم. آقای جیرانی، حالا نمیدونم با شنیدن نام شما و برنامه شما باید یاد چی بیفتیم؟ یاد سفارشی برنامه ساختن، یاد ادا در آوردن، یاد اینکه یه کارگردان سینما بیاد وسط یه مشت اطلاعاتی برنامه بسازه و از اونا واسه تخریب چهره یه بازیگر که نه دو تا بازیگر محبوبشون سفارش قبول کنه. فاطمه معتمد آریا یا همون سیمین خانوم یا سیمین جون سینما رو آقای جیرانی مردم دوست دارن، نه فقط به خاطر اون همه شاهکاری که تو سینمای ایران از خودش به جا گذاشته، که به خاطر اینکه خودشو نفروخته به ثروت و قدرت و دوربین. خانم فریما فرجامی رو هم مردم دوست دارن، اون چهره خاص، اون چشمای گیرا و جوون رو کسی فراموش نمیکنه به خاطر بازیاش، به خاطر نقشای خوبش تو فیلمایی مثل نرگس، مادر و خیلی فیلمای دیگه. مردم فریما فرجامی رو دوست دارن به خاطر اینکه فیلمی که شما توی برنامه نشون دادی از یه آدم سالم نبود آقای جیرانی، یه آدمی که به هر دلیل مشکل داره و خود تو یا خود اون آدمایی که به تو سفارش دادن فیلمایی رو پخش کنی که خود اهالی هنر بزنن همدیگه رو ناکار کنن، وقتی یه ذره مشکل دارین حرفای نرمال نمیزنین، اگه یه تب ساده داشته باشین هزیون میگین. کاش فرصت میشد و امین تاروخ عزیز برات شیر فهم کرد که آقای صورتی، آقای قرمز، مردونگیت کجا رفته. یه چیزی بگم تمامش کنم، خیلی تلخ شد. یه سوال دارم ازت آقای صورتی، آقای قرمز، الان اگه بخوای یه فیلم بسازی و رنگ درون خودتو توش نشون بدی به نظر چه رنگی از آب در میاد؟ هیچ فکر کردی؟ و متاسفم که مرگ تدریجی یک رویایی که تو سریالشو ساختی تبدیل شده به مرگ بی برو برگرد اخلاق و مردونگی تو تلویزیون جمهوری اسلامی ایران. بگو آقای جیرانی، بگو خواب بود هرچی که دیدیم، افسانه بود هرچی شنیدیم. بگو
دیدم افسانه بود هرچی شنیدم. نگاه کن شور دل زدن به دریا، برام شد مرگ تدریجی رویا. بیا تا مه توی چشم بمیره، بیا تا قصه‌مون پایان نگیره. یادم بیاد خورشید، منو کم کن از این تردید. تو باشی شب نیست، تو باشی آزادم.
خب اینم از این. اما اجازه بدین که من یک مطلبی رو بگم قبل از این که بخوایم بریم سراغ کامران عزیز که الان منتظریم سامی کامران رو بگیره و باش گپ بزنیم. و اونم یک خبره که آقای اژه‌ای گفته کمک به خانواده زندانیان در بعضی موارد جرم است. سخنگوی قوه قضاییه ایران سوال کردن آیا کمک معیشتی به خانواده زندانیان سیاسی جرمه یا خیر؟ متهم بعد ایشون گفته متهم سیاسی یعنی چی؟ وقتی هنوز جرم سیاسی تعریف نشده مجرم سیاسی یعنی چی؟ این عنوان هنوز محل اشکال ماست و این حرفا اگر چنانچه یک فردی به یک فرد مجرمی کمک بکند از لحاظ فراری دادن، امیدوار کردن، تسهیل کردن اقداماتی برای اصرار بر جرم و افزایش آن جرم است و در قانون پیش بینی شده کمک به مجرم چگونه جرمی است، باید به عنوان موردی اشاره شود. ممکن است کمک به خانواده یک آدم شرور، قاتل، قاچاقچی که از جرم او هیچ خبری ندارند جرم نباشد، ولی زمانی کسانی هستند که میدانند آن مجرم باید روحیه‌اش را نگه دارد، باید به خانواده‌اش کمک بکنند تا دلگرمی بهش بدن تا مجازات در او تأثیر نکند. کمک به خانواده یک مجرم متفاوت است، در برخی موارد جرم است، در برخی موارد جرم نیست. این آقای اجی سخنگوی قوه قضاییه گفتن. من میخوام بگم برادر اجی، ما قبول داریم که شما خیلی جدی هستی، یعنی نمیدونستیم، بعد که دیدیم شما عیسی سرخیزو گاز گرفتی کاملا متوجه شدیم، به قدرت دندونای شما هم ایمان آوردیم، اصلا حرفم توش نیست. ولی اصلا احمد زیدآبادی تروریست، تاجزاده خود موساد، اصلا صفای فراهانی برادر کوچیکه ایهود باراک، همینجور بگی بیا تا بقیه زندانیای سیاسی که همشون اصلا تو ارتش اسرائیل شما فرض کن استخدام رسمی شدن، بهزاد نبوی هم معرف همشون بوده. اوکی، اون پسر بچه 5 ساله، اون دختر بچه 8 ساله، اون زنی که از دوری شوهرش بیتابه، اون مادری که واسه دیدن پسر یا دخترش هلاکه، اونا چی آقای اجی؟ اونا هم با CIA قرارداد دارن؟ پدر پیری که دلش واسه پسر روزنامه‌نگار زندانیش پر می‌کشه چی؟ اونا هم با جان بولتون ملاقات داشتن؟ آقای اجی، ما برای شما میترسیم، خیلی میترسیم، خصوصا جدیدن یه سری تصاویر داریم میبینیم از مصر و تونس، بیشتر میترسیم. خب کامران ملک مطیعی پشت خط، اما قبلی که باش حرف بزنیم اینو بشنوید.
آقا فولاد هستن، پسر آقای مصطفی، ورزشکارن، کاراته کار میکنن، بوکس بازی میکنن و
خیلی خوشبختن. ماشاءالله انگار تمام گلا جمع شدن تو این خونه.
بله بله، از حضورتون، ما از موقع که اطراف کشی کردیم اومدیم تو این خونه، شما در جریان نیستید.
چیزی نبود، نترسید، یه دونه تای جیب من مونده بود.
آخه بابا این چه کاری شما میکنید؟
بابا تمومش کن، خسته شده
طرف بسیرون بخیر
داشت، یه نواخ میشد آخه، خب بقیهش باشه در.
خب البته یه ذره کیفیتش بد بود دیگه، ما پیدا نکردیم کیفیت بهترشو. کامران جان سلام.
سلام، روز شما بخیر، شب شما بخیر، در حقیقت روز ما
شب ما بخیر، روز شما بخیر.
آره
گفتیم ما یادی بکنیم از آقای ملک مطیعی بزرگ با این تیکه از زیر آسمان شهری که با هم همبازی بودین شما دوتا، درسته؟
بله.
روح شاد.
ممنون. الو
میشنوم صدا تو کامران جان.
خیلی ممنونم که پخش کردی، کلی هم خاطره برای من زنده شد از اون دوره‌ای که ما زیر آسمان شهر رو کار میکردیم.
خب امروز میدونی موضوعمون تلویزیون و طنز بود، حالا یه توضیحاتی هم راجع به گذشته برنامه ها دادم، راجع به زیر آسمان شهر هم خیلی کوچولو صحبت کردیم که رضا عطاران قسمت اولش نوشت که تو هم خودت بودی، حضور داشتی و بعد رفت. چیز خاصی ده. از اون دوره نمیدونم، حرف خاصی راجع به اون برنامه های تلویزیونی که توش بودی رو همین زیر آسمان شهر اگه باشه که خیلی خوب میشه، شنونده هم کلی حال میکنه.
ببین فرشی جان، زیر آسمان شهر در حقیقت یک اتفاق بود که افتاد، یعنی طنزهای 90 شبی که مهران مدیری کار میکرد، مهران غفوریان اومد و با در حقیقت کمک و ایده رضا عطاران و مجموعه 90 قسمتی رو شروع کرد به ساختنش که زمان خودش حدود 86% بیننده داشت، اما ادامه دادن زیر آسمان شهر باعث شد که این تعداد تماشاگر ریزش پیدا بکنه و میدونی که به قسمت دوم و سوم و حتی چهارم هم کشید و حتی از بازیگرای استفاده شد که فکر میکردن میاد و این کار جواب میده، مثل مفهوم رضا ژیان یا حسن پورشیرازی اینا، اما به مرور زمان
اکبر عبدی هم فکر کنم اومده بود،
اکبر عبدی هم بود، بله، غزل صارمی اینا اضافه شدن و جواب نداد. اما من اجازه بده من یه خود برگردم به عقبتر و یادی بکنم از کسایی که میشه گفت پیشگامان کار طنز در بعد از انقلاب بودن. من میخوام یاد بکنم از محمد عوضی و صادق عبداللهی، همینطور از آقای داریوش فرهنگ میشه گفتش که جزو اولین سریال های طنزی که از تلویزیون ایران پخش شد، سریال سلطان شبان بود.
بله بله.
و مسئله آباد آقای رضا ژیان، اولین سریال طنز که رسما برای عید ساخته شد، مرحوم احمد نجیب زاده سریال شاه دزد ساخت، اما بیژن بیرنگ و مسعود رسام، مرحوم مسعود رسام هم نباید فراموش بکنیم که اینها با محله بروبیا و محله بهداشت در حقیقت پایه های طنز تلویزیون رو گذاشتن که در ادامهش به اینجا رسید که الان همه شبکه‌ها هم طنز دارن هم نه طنز دارن.
بله، من البته من اون چیزایی که توی برنامه گفتم قبل از این، یه چیزایی رو گفتم که تقریبا مال دوره شاید جوانای مثلا 27 8 ساله دیگه، زیر 30 ساله. اینه که شما گفتی یه سریالا و یه برنامه‌هایی که بالای 30 ساله تکمیل کردی دیگه.
بعد دیگه مثلا زمان خودش یکی از طنزایی که هفتگی پخش می‌شد و خیلی هم بیننده داشت، نمیدونم تو یادته یا نه، آقای اقتصادی بود که شهریار عالمی بازی می‌کرد.
خیلی من کوچیک بودم دیگه، برای همین میگم من تا اونجایی رو گفتم که مال سن خودمه، برای همین من خیلی یادمه که سنم کم بود، ولی آره یه چیزایی یادم میاد آقای اقتصادی هم.
به هر حال الان تلویزیون به جایی رسیده که خب طنز توش نوشتن، البته حالا راجب این بعد صحبت بکنیم که چه کاری فکاهیه یا فکاهست یا چه کاری طنزه، اینا حالا بحثش رو نمیخوایم بکنیم، اما از یک جایی به سختی این بچه‌ها که کار طنز میکردن کار خودشون رو شروع کردن، نوشتن و خب حالا جواب داد که این روزا هر شبکه برای خودش یه سری کارگردان داره و طناز داره به قول معروف.
درسته، بسیار خب. مطلب دیگه‌ای نداری کامران؟
مطلب دیگه فقط، چرا آقای شمقدری یه چیزی گفتن، من چون جشنواره فجر نزدیکه، گفتن که خیلی خوشحالم از این که فیلمسازا اعتراض میکنن، این نشون میده که این اعتراضا خیلی زیبا و مقدس، اعتراض کردن که چرا فیلم ما رو سانسور میکنید یا تو این بخش میسازید، اینا خیلی زیبا و مقدس و این نشوندنده شور و نشاط در جشنواره است.
به به،
حرفای کمدی این هست.
خیلی ممنونم که این حرف کمدی رو عنوان کردید، خیلی ممنونم ازت که یاد کسایی رو که ما یادمون رفته بود تو برنامه ازشون یاد کنیم زنده کردیم. ممنونم و باهات خداحافظی میکنم.
تا دوشنبه، خدا نگهدار.
خداحافظت. من برانه سلام علیکم. به واقع که در تمامی کتب و نظرات عالمانه اساتید ما آمده که مؤمن باید خوشحال باشه و ما به عنوان یک روحانی پیشرفته و پیشتاز و DHL با این نظر بعضی از عقب افتادگان که میگن همه مؤمنین باید صبح تا شب گریه زاره کنن تو سر خودشون بزنن مخالفیم. بله، اما در رابطه با طنز و سرگرمی در تلویزیون و حکم شرعی اون بحث دیگریه، باید درباره اون تحقیق و تفحص صورت بگیره تا متوجه بشیم که این خوشحالی که در اثر اون برنامه به آدم دست میده از چه نوع و جنسی. اگر بازیگر طنز میخواد با یک جور لهو و لعب مردم رو سرگرم کنه، محل اشکاله، موجب به گناه افتادن میشه، به خصوص وقتی که لهو و لعب صورت گرفته دو طرف باشه، یعنی هم بازیگر معصیت کنه هم بیننده. اون موقع که دیگه تلویزیون تبدیل میشه به دریچه جهنم که از اون به نظر بنده به جای تصویر آتش بیرون میزنه. مثلا همین چند وقت پیش یکی از برادران بسیج منبر یک سیدی به ما داد تا ببینیم نظرمون رو بگیم. تو اون سیدی برادر بنفشه یا چیه، این جلوی دوربین یک حرکاتی انجام میداد که حقیقتا باعث میشد این مارهای جهنمی همین جور هی دوره ایشون بپیچن. البته حرکات ایشون انقدر نرم و سری بود که این مارها حقیقتا گیج شده بودن، نمیتونستن تمرکز کنن، ولی خب بالاخره مؤمن تا به کی میتونه از عاقبت عملش فرار کنه. در کتاب آمده لا تسکنو ولا تشربو ولا راحتو فانهو هو فی تعقیبکم مثل شیء. میفرماید راحت نباشید و راحت نخورید و نیاشامید که مثل چی دنبالتون هستم. البته راوی این نقل قول به نظر برادر جیمز باند بوده، چون خیلی دقیق در تعقیب مؤمنین عمل میکرده. در هر صورت اوج فاجعه اونجا بود که این بنفشه جان یا همون بنفشه خان چند تا مؤمنه مرتکبه خلافکار بیکار هم میشون میگفتن برای ما چرخ بزن، ایشون اون ناحیه خطرناک و مورد بحث رو که از نواحی ورود شیطانه که چرخ میداد که آدم فکر میگرد پدر سخته به جای استخوان و ماهیچه فنر توی اون قسمت کار گذاشتن چیز، بله، و حقیقتاً اون کار بسیار معصیت بزرگی بود و تلویزیون اگر این چیزها رو پخش کنه آتشی که از اون بیرون میزنه آدم فکر میکنه به جای تلویزیون جلوی شونیمه نشسته. تنظم تمام و سلام علیکم و سم شیطان تو دهان کسی که آن قسمت را 360 درجه میچرخانه. فرصت تمام، دوستتون دارم، میبوسمتون، قربونمتون، تا شنبه ساعت 9 شب.
ساعت 10